ده شب به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم از راهی دور به شما در ایران در آخرین ساعت‌های پنج شنبه شب 27 بهمن ماه و سلام بر شما خارج از ایران در هر زمانی از شبانه روز که صدای رادیو فردا رو میشنوید بعد از برنامه فردا هنگ. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید که هر شب همین ساعت شروع میشه تا نیم ساعت آینده. تو این 30 دقیقه درباره تازه ترین اخبار سیاسی و اجتماعی ایران و جهان میشنوید. آزادی اسدی هستم و تا ساعت 10:30 شب به وقت ایران همراه با بقیه همکارانم در رادیو فردا با شما خواهم بود تا در طول این برنامه در پنج شنبه شب شما را همراهی کنم. و با خبرها شروع می‌کنیم و می‌ریم سراغ تازه‌ترین اخبار این ساعت رادیو فردا با شاهین بشیری. سلام بر تو، شبت بخیر شاهین.
سلام و شب بخیر. خب میریم سراغ خبرها بدون مقدمه چون مثل که وقت کم داریم. دفتر سیاسی سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعلام کرد که با انتقال اعضای این گروه به مکانی تازه در عراق موافقت کرده است. اعضای مجاهدین خلق از دوران صدام حسین در کمپ اشرف در نزدیکی بغداد مستقر بودند، اما مدتی بود که مقام‌های عراقی خواستار پس گرفتن این پایگاه بودند. بنابر توافق اعلام شده، اعضای مجاهدین خلق به کمپ آزادی لیبرتی که پیشتر پایگاه سربازان آمریکایی بود منتقل می‌شوند. این افراد پیشتر گفته بودند که از بیم جانشان حاضر به انتقال به مکانی دیگر نیستند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آغاز انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی شده بود. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه در واکنش به نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این نامه اگرچه مبهم است اما نشانگر آن است که تهران آماده گفتگوست. در نامه کوتاهی که سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران به کاترین اشتون در روز سه‌شنبه فرستاده آمده است که ایران آمادگی خود را برای گفتگو درباره طیف گسترده‌ای از مسائلی که می‌تواند زمینه را برای همکاری‌های سازنده و رو به جلو فراهم آورد اعلام می‌کند. جیمز کلاپر مدیر اداره ملی اطلاعات آمریکا به کمیته‌ای در کنگره آن کشور گفت اینکه ایران تا یک یا دو سال دیگر به سلاح اتمی دست یابد از لحاظ فنی ممکن است، اما این احتمال بسیار ضعیف است. این مقام اطلاعاتی آمریکا همچنین گفت که به نظر او آیت الله علی خامنه‌ای نمی‌خواهد هر طور شده به سلاح اتمی دست یابد و در این زمینه حتما به سود و زیان‌ها نیز می‌اندیشد. در این جلسه در کمیته نیروهای مسلح در کنگره آمریکا همچنین رونالد برجس رئیس اداره اطلاعات دفاعی آمریکا گفت احتمال اینکه ایران قصد آغاز یک درگیری را داشته باشد کم است. وی افزود احتمال دارد ایران هر حمله‌ای را با بستن تنگه هرمز و پرتاب موشک به نیروهای آمریکایی در منطقه و متحدان آمریکا پاسخ دهد. طالبان ادعای حامد کرزی مبنی بر آغاز گفتگوهای سه‌جانبه را با افغانستان و آمریکا رد کرد. رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال که روز پنجشنبه منتشر شد گفته بود که طالبان قطعاً خواستار دستیابی به صلح برای پایان دادن به جنگ 10 ساله است و هر سه طرف در حال گفتگو در این زمینه هستند. حامد کرزی در گفتگو با وال استریت جورنال اشاره‌ای به مکان گفتگوها یا اطلاعات بیشتری در این زمینه نکرده و افزوده بود که بیان این جزئیات میتواند به روند گفتگوها ضربه بزند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه ایران را بی‌مسئولیت ترین کشور دنیا خواند و گفت که تحریم‌های اعمال شده از سوی جامعه بین‌المللی تأثیری بر تهران نگذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل با بیان این موضوع گفت حکومت ایران با گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت آمریکا کار خود را آغاز کرد و امروز دیپلمات‌های دیگر را در اقصانقاط دنیا هدف قرار داده است.
متشکرم، شاهین بشیری بود. خبرهای تازه رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. در ادامه وزیر اطلاعات از وعده کمک 18 میلیون دلاری عربستان سعودی به معاندان نظام خبر داد. اعضای جنبش سبز راه سبز امید تکذیب می کنند.
کاملا کذب محض است. هیچ فردی وابسته به شورای هماهنگ راه سبز امید نه با عربستان ارتباطی داشته، نه با این جلسه و نه با العربیه.
تحریم های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران، این بار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. تجدید نظر امارات متحده عربی در روابط تجاری با ایران بعد از تحریم بانک مرکزی و تایید پلیس تایلند در دست داشتن ایران برای کشتن شهروندان اسرائیلی در این کشور. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. همونطور که همین چند دقیقه پیش گفتم، وزارت خزانه‌داری آمریکا دقایقی پیش تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعلام کرد. این تحریم‌ها این بار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده. گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روی خط تلفن رادیو فرداست از واشنگتن. گلناز بهت سلام می‌کنم.
سلام آزاده.
میتونی برامون گلناز بگی، البته میدونم که فرصت خیلی کمی داشتی که یه نگاهی بندازی به خبرهای مربوط به این تحریم‌های اخیر علیه ایران، محورهای اصلی این تحریم‌ها علیه ایران چیه؟
این تحریم‌ها رو امروز دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و مالی اعلام کرد و گفت که وزارت اطلاعات ایران به چند علت تحریم شده از سوی آمریکا. یکی از اون نقض حقوق شهروندان ایرانی هست. دلیل دیگر به گفته آقای کوهن حمایت وزارت اطلاعات ایران از گروه‌های تروریستی از جمله القاعده، حزب الله و حماس هست و همچنین صدور روش‌های سرکوب به سوریه که مقامات آمریکایی معتقد هستند که مقامات ایرانی با مقامات سوری در این زمینه همکاری نزدیک داشتند و سوریه از روش‌هایی که ایران استفاده کرده برای این سرکوب الان خشونت‌باری که شاهد اون هستیم از اونها استفاده می‌کنه. مشخصاً از جمله می‌خواستم بگم که در اطلاعیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر کرده اشاره کرده که وزارت اطلاعات ایران کمک های مالی، مادی و تکنولوژیکی به حزب الله میکنه که و گفته که مثلا وزارت اطلاعات ایران با حزب الله در پروژه هایی که برای هک کردن سایت ها استفاده شده همکاری نزدیک داشته و همچنین وزارت خزانه داری آمریکا گفته که وزارت اطلاعات ایران پول و اسلحه به نیروهای القاعده در عراق داده.
با توجه به این دلایلی که تو الان گفتی گلناز، برای اعمال این تحریم‌ها علیه وزارت اطلاعات، دقیقاً چه مواردی تحریم شده در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی؟
در این اطلاعیه دقیقا مشخص نیست، ولی اصولا میدونیم خب تحریم علیه مقامات اون خواهد بود و دارایی ها. این تحریم ها در ادامه تحریم هایی که در سال گذشته هم شاهد اون بودیم اعمال میشه. سال گذشته ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران ایران و سپاه قدس رو، نیروی قدس اون رو تحریم کرد، نیروهای انتظامی ایران رو تحریم کرد و تحریم هایی هم علیه مشخصا آقای قاسم سلیمانی، رئیس سپاه قدس ایران و محسن چیزری، یکی دیگر از فرماندهان سپاه اعمال شد.
و الان سفر مقام‌های وزارت اطلاعات ایران به آمریکا محدود میشه و همطور دارایی‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در آمریکا مسدود میشه. متشکرم از گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، روی خط تلفن رادیو فردا بود در مورد آخرین تحریم‌های آمریکا علیه ایران که این بار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفته باش صحبت می‌کردیم. مرسی گلناز.
مرسی آزاد.
اما در ادامه، همونطور که شنیدید در این گفتگو، یکی از دلایلی که ذکر شده برای اعمال تحریم‌های تازه این بوده که ایران روش‌های سرکوبش رو به سوریه انتقال داده. در سوریه چی می‌گذره؟ در آهومس و بعضی دیگه از شهرهای سوریه شاهد حمله ارتش با تانک و خمپاره هست و توی پایتخت نیروهای امنیتی دست به بازداشت‌های بسیار گسترده‌ای زدند. از علیرضا کرمانی بیشتر بشنویم.
شهر هومس امروز این صدا از درعا هم شنیده شد. جز این دو شهر، نیروهای ارتش سوریه شهرهای دیگری را هم هدف گرفتند. روز پنج شنبه گزارش ها از درگیری شدید میان نیروهای نظامی بشار اسد و ارتش آزاد سوریه در درعا خبر می داد. خبرگزاری دولتی سوریه می گوید حدود 10 روز دیگر همه پرسی برای قانون اساسی تازه برگزار می شود تا احزاب و گروه های سیاسی دیگر جز حزب حاکم بعض هم اجازه فعالیت داشته باشند. بر پایه این قانون رئیس جمهوری هم تنها برای 1 دوره 7 ساله انتخاب می شود. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اعلام این همه پرسی روز چهارشنبه گفت خنده‌دار است. دولت سوریه انقلاب مردم را به سخره گرفته و ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم میگوید
It looks like he's putting forward a piece of paper that he controls to vote.
مثل این است که او کاغذ پاره هایی را منتشر کرده که خودش کنترل کننده آن است. برای انتخاباتی که خود او آن را کنترل می کند و تلاش برای اینکه کنترل در دست او بماند. روکو پوستکنده این کار کرده دیگری ندارد و به همین خاطر ما فکر نمی کنیم که هیچ کدام اینها کاربرد دیگری داشته باشد.
چین میگوید جای جون معاون وزیر خارجه آن کشور روز جمعه در دمشق خواهد بود تا پس از ملاقات هفته پیش با نیروهای مخالف حکومت بشار اسد این بار با رهبران حکومت سوریه گفتگو کند. اما روسیه که همراه چین همین تازگی ها قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت بشار اسد را وتو کرده اقدام دولت سوریه را برای تدوین قانون اساسی جدید گامی رو به جلو می داند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه سوریه که به لاهه رفته گفت کشورش نمی تواند اجازه دهد از شورای امنیت سازمان ملل به عنوان پوششی برای تغییر نظام حاکم در سوریه استفاده شود. در همین حال رائد حداد سفیر سوریه در مسکو هم در کنفرانسی مطبوعاتی از پشتیبانی های روسیه و وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تشکر کرد، ضمن این که معترضان سوری را هم بسیار اندک خواند.
معترضانی که به خیابان می آیند و خواستار برکناری پرزیدنت بشار اسد می شوند شمارشان بسیار کم است، به عنوان نمونه شاید 100,000 نفر، در حالی که جمعیت سوریه 23 میلیون نفر است. برای همین است که من میگویم برکناری پرزیدنت اسد غیر ممکن است.
به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، عملیات سنگین ارتش سوریه برای 12th روز در شهرهای هومز، ادلب، درعا، بابا امر، قامشلی، وادی الجوز، حمیدیه و نیز از زیدانی ادامه دارد. شورای عمومی انقلاب سوریه اعلام کرده در حمله جنگنده های ارتش به شهر هومس لوله های انتقال نفت از پالایشگاه شهر به دیگر مناطق منفجر شده و با سرایت آتش به خانه های همجوار شماری از اهالی از خفگی کشته شده اند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید گروه های مسلح تروریست خط لوله انتقال نفت را منفجر کرده اند. اما به گزارش فعالان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه حتی دمشق پایتخت سوریه هم شاهد هجوم نیروهای امنیتی به برخی از محله‌ها بود. فعالان حقوق بشر به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند نیروهای امنیتی با خودروهای زرهی به برخی از مناطق در دمشق حمله کرده و دست به بازداشت گسترده معترضان و رهبران مخالفان زده اند.
از سوریه بریم به تایلند که پلیس این کشور برای اولین بار رسما اعلام کرد که 30 شهروند بازداشت شده جمهوری اسلامی در بانکوک و کوالالامپور در توطئه چینی برای قتل شهروندان اسرائیلی در پایتخت تایلند دست داشتند. قبلا البته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر نوع ارتباط تهران با این قضیه رو بی‌پایه خونده بود. از علیرضا طاهری بیشتر بشنویم.
شهربانی مالزی از بازداشت یک مظنون دیگر در ارتباط با پرونده انفجارهای خونبار در بانکوک خبر داده است. بر پایه این خبر، مسعود صداقت‌زاده، شهروند 31 ساله جمهوری اسلامی که بلافاصله پس از انفجارهای خونین در بانکوک با پروازی به کوالالامپور به مالزی گریخته بود، شب گذشته چهارشنبه شب هنگامی بازداشت شد که می‌خواست با پروازی به تهران از مالزی هم بگریزد. شهربانی مالزی اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست نداده و صرفاً به این گفته بسنده کرده است که مسئول صداقت‌زاده به اتهام تخلف از قوانین مهاجرتی مالزی بازداشت شده است. پیشتر شهربانی بانکوک از مالزی خواسته بود که مسعود صداقت‌زاده را بازداشت و به تایلند مسترد کند. کاراگاهان تایلندی مسعود صداقت‌زاده را عضو گروهی می‌دانند که در خانه‌ای اجاری در یکی از پررفت و آمدترین محلات بانکوک مقیم و مقدار چشمگیری مهمات و بمب‌های موسوم به چسبان را در آنجا مخفی کرده بودند. با انفجار تصادفی همین مهمات ساکنان این خانه لو رفتند. این خانه را در اصل لیلا روحانی، شهروند 32 ساله جمهوری اسلامی و مقیم تایلند اجاره کرده است. خانم روحانی با به دست آوردن اجازه اقامت در تایلند که به سختی به کسی داده می شود اعلام کرده بود که خواستار یادگیری زبان تایلندی است. از این بانوی 32 ساله خبری در دست نیست و کارآگاهان احتمال می دهند که او به ایران بازگشته باشد. شهربانی تایلند شب گذشته برای نخستین بار محمد خزایی، شهروند 42 ساله جمهوری اسلامی را که هنگام تلاش در راه خروج از بانکوک بازداشت شده است به کنفرانسی خبری برد. به گفته بازپرسان تایلندی، محمد خزایی که در برابر خبرنگاران به نظر پریشان، رنگ پریده و عصبی می آمد، اتهام توطئه چینی برای قتل اسرائیلی ها را تا اندازه‌ای پذیرفته است. متهم سوم در این پرونده سعید مرادی، شهروند 32 ساله جمهوری اسلامی، از دو ایرانی دیگر بخت کمتری داشت. او که همانند یارانش می‌کوشید تا از محل حادثه بگریزد، به سوی یک تاکسی که رانندهش از سوار کردن او سرباز زده بود چند بمب و نارنجک دستساز پرتاب کرد. سعید مرادی این کار را با رسیدن ماموران شهربانی نیز تکرار کرد. اما به گفته یکی از همین ماموران، یکی از بمب‌های پرتاب شده کمانه کرد، به سوی سعید مرادی برگشت و پیش پای او منفجر شد. در این انفجار سعید مرادی هر دو پای خود را از دست داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
10:17 دقیقه هست در تهران و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حیدر مصلحی روز پنجشنبه توی یک سخنرانی گفت که عربستان سعودی به معاندان نظام جمهوری اسلامی به گفته اون وعده کمک 18 میلیون دلاری داده. چند روز پیش هم البته خبرگزاری فارس نوشت که یکی از اعضای شناخته شده جنبش راه سبز امید با حضور در عربستان سعودی وعده این کمک 18 میلیون دلاری رو دریافت کرده. از رضا جمالی بیشتر میشنویم.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه طی سخنانی به موضوعات مختلف درباره مسائل اطلاعاتی و امنیتی در داخل نظام و پیرامونی پرداخت که به گفته او دشمنان جمهوری اسلامی با طراحی‌های مختلف در حال جنگی تمام عیار علیه نظام هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حیدر مصلحی در بخشی از سخنانش به موضوع کمک 18 میلیون دلاری عربستان سعودی به افراد به گفته او معاند نظام پرداخت و گفت هنگامی که به مسئولان اطلاعاتی سعودی راجع به این قضیه متذکر شدیم، آنها تعجب کردند که چطور این اطلاعات را کسب کرده ایم. چند روز پیش خبرگزاری فارس نوشت در مراسم اخیر 27مین جشنواره میراث فرهنگی عربستان سعودی، دولت این کشور تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی را به عنوان میهمان به این مراسم دعوت کرده بود و در هنگامه برگزاری این مراسم دستگاه امنیتی عربستان سعودی وعده یک کمک 18 میلیون دلاری به یک عضو شورای هماهنگی راه سبز داده و همچنین قرار شده تا تعدادی از روزنامه‌نگاران وابسته به این تشکل سیاسی در بخش فارسی شبکه العربیه به کار گرفته شوند. طبق این گزارش خبرگزاری فارس، در جریان این مراسم یکی از چهره‌های شناخته شده شورای هماهنگی راه سبز با اسم مستعار حضور داشته و هدفش گشایش کانال‌های سیاسی و مالی برای حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در خارج از کشور عنوان شده است. اگرچه نام واقعی این شخص در گزارش خبرگزاری فارس نیامد، اما روزنامه کیهان تهران این شخص را عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد در دولت سید محمد خاتمی، معرفی کرد. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای راه سبز امید، درباره اتهام دریافت کمک مالی این تشکل از عربستان سعودی به رادیو فردا میگوید:
کاملا کذب محض است. هیچ یک از اعضا، نماینده و هیچ فردی وابسته به شورای هماهنگی راه سبز امید در چنین جلسه‌ای شرکت نکرده، نه با عربستان ارتباطی داشته، نه با این جلسه و نه با العربیه. چه از محض است تا حالا آقایون در باب این گونه اتهامات که وارد میکنه حتی یک سند هم ارائه نکردن. قبلا هم به بسیاری از افراد سرفراز سربلند شناخته شده ایرانی که برای همه مردم شناخته شده هستن و مورد اعتماد هستن از این گونه اتهامات واهی و غیر قانونی زدن که هیچ مرجع قضایی هم در ایران به این نوع اتهامات استگی نمیکنه. هیچ کسی نمایندگی از آقای موسوی کروبی نشه که همچین کاری انجام بده. شورای هماهنگی راه سبز و امید من به صورت سریع و روشن گفتم که هر چیزی که گفته میشه دروغ.
پیش از این نیز روزنامه کیهان به نقل از سایت ندای انقلاب ادعا کرده بود که بنیاد گفتگوی تمدن‌ها متعلق به سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم یک کمک 1 میلیارد دلاری از پادشاه عربستان سعودی دریافت کرده است. اتهامی که به شدت از سوی دفتر سید محمد خاتمی رد شد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما از یارانه ها گرفته تا انتخابات، الان میخواییم فقط بخشی از ده ها تلفنی رو براتون پخش کنیم که به رادیو فردا میشه و شنونده هایی که با ما تماس میگیرن.
اینجا ایران افتضاحه، گرونی بیداد میکنه، گرونی واقعا بیداد میکنه.
مردم ما باید آگاه باشن، بیدار باشن. برای نهمین بار، دهمین بار شما فریب جمهوری اسلامی رو خوردید. اگه برید واقعا پای صندوق های رأی و تو انتخابات شرکت کنید، به ناموس خودتون، به آبروی ایران و ایرانی خیانت کردید. تو کی باید شما خفت بکشید؟ تو کی باید شما ذلت بکشید؟ من تنها نیستم، اینو خودتونم میدونید.
اگه این دولت خیلی خوبه چرا کار خوبی نمیکنه؟
اگه جرأت دارن یارانه را کمش کنن، نگفت قدش کنن، فقط کمش کنن اگه جرأت دارن.
33 سال از پول ملت رو بگیر زدن، پول نفس هم عدالت. این یارانه ها هم که باهاش ملت رو سرگرم کردن تا حکومت دیکتاتوری خود رو نگه دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تحریم بانک مرکزی ایران از طرف کشورهای غربی باعث شده تا امارات متحده عربی توی روابط تجاری خودش با ایران تجدید نظر بکنه. عصام خدا گزارشگر رادیو فردا در دبی بشنویم.
محمد صاحب یک رستوران ایرانی در دبی است و 18 سال است در این شهر زندگی می کند. امروز او خیلی عصبانی بود و تا به من رسید گفت ببین چقدر ما ایرانی ها رو خار و خفیف کردن. 3 روزه که چکای بانک صادرات رو تو دبی هیچ کس قبول نمی کنه. بانک ملی و بانک صادرات در دبی 10 شعبه دارند و اگرچه در 1-2 سال گذشته تحریم های اقتصادی از میزان فعالیت های آنها کاسته است، اما هنوز بیشتر ایرانیان مقیم دبی در این 2 بانک حساب دارند و ترجیح می دهند که با این حساب ها کار کنند. از طرف دیگر درهمی را که دولت ایران در دبی خورد می کند و به صرافی های ایرانی در این شهر می دهد از طریق همین 2 بانک توزیع می شود. اما اکنون 3 روز است که بانک های امارات از قبول چک های بانک ملی و صادرات خودداری می کند و به این ترتیب اثرات تحریم های اقتصادی اکنون تک تک ایرانیان مقیم دبی را تحت تأثیر مستقیم خود قرار داده است. محمد میگوید که بعد از سالها اقامت در دبی حالا مجبور شده در یکی از بانک‌های امارات حساب باز کند و موجودی خود را به حساب جدید منتقل نماید. همین امر باعث شده در چند روز گذشته در مقابل باجه‌های بانک‌های صادرات و ملی صف‌های درازی از مشتریان این 2 بانک تشکیل شود که می‌خواهند پول‌های خود را از این بانک‌ها بیرون بکشند. از یک مسئول بانک صادرات شعبه مرشد بازار دبی می‌پرسم چرا چک‌های بانک صادرات را قبول نمی‌کند. در جوابم می‌گوید مگر شما خبرهای ایران رو نمی‌شنوین؟ خب به امارات هم فشار آوردن و بعضی از بانک‌ها چک بانک صادرات را قبول نمی‌کنند. فعلا باید پول نقد ببرین، بعدش چی میشه من نمیدونم. جلوی باجه پرداخت پول 10 نفر در صف ایستادند و بانک اعلام کرده که به هر نفر فقط 50,000 درهم میدهد. با عدم پذیرش چکهای بانک ملی و صادرات در دبی به نظر میرسد که تجارت بین 2 کشور ایران و امارات به شدت آسیب ببیند و از هم اکنون اثرات این توقف مبادلات مالی بین 2 کشور در باراندازهای خور دبی به خوبی نمایان است. یک ماه مانده به شب عید لنج‌های ایرانی پهلو گرفتند و در انتظار بار روزهاست که معطلند. سام خدا، رادیو فردا.
بریم سراغ زندانیان سیاسی که مهدی خزعلی نویسنده منتقد زندانی در نامی به احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری نوشته حال میفهمم والد شما از چه فریاد میزد، خدایش رحمت کند و ریشه این ظلم را برکند. مهدی خزعلی به 4 سال زندان، 10 سال حبس در برازجان محکوم شده و 37 روزه که در زندان وین در اعتصاب قضا است. بخشی از نامه مهدی خزعلی به احمد منتظری رو از شیرین فامیلی بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
حقوق بشر پاسدار می خواهد. این جان کلام یادداشتی بود که به مناسبت 10 دسامبر برابر با 19 آذر روز جهانی حقوق بشر در داخل زندان نوشت. در آن یادداشت که در آذر 89 نوشت، تأکید کرده بود که اجرای حقوق بشر تا زمانی که از سوی دولت به مثابه یک سیاست کلان و یک منفعت همگانی به آن نگریسته نشده، همواره با موزل ضمانت اجرا درگیر خواهد بود. از همین رو به کوشندگان حقوق بشر توصیه کرده بود که بیش از هر چیز به تعهد به تضمین و پاسداری از حقوق بشر توجه کنند. دغدغه حقوق بشر حتی در زندان هم مسئول کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت را رها نکرده است. حسن اسدی زیدآبادی از جمله اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ستاد مهدی کروبی فعال شد. او در بازداشت‌های پس از انتخابات خرداد 88 در آبان ماه همان سال بازداشت شد. حسن اسدی بعد از حدود 40 روز حبس با سپردن وثیقه آزاد شد تا اتهاماتش در دادگاه رسیدگی شوند. اما این آزادی آنگونه که همسرش میگوید در شبی از شبهای گرم مرداد سال 89 با هجوم شبانه ماموران به منزلش پایان یافت. حالان که پرونده اتهاماتش در دادگاه به گردش افتاده بود و صدور حکم را انتظار میکشید. حسن اسدی به بند امنیتی 240 زندان اوین منتقل شد و نزدیک به 2 ماه را در این بند از زندان اوین گذراند. این فعال دانشجویی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و تشویش اذهان عمومی به 5 سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به رئیس جمهوری به پرداخت 100,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. وکیلش میگوید در دادگاه یکی از بازجویانش نیز حضور داشته و فی‌المجلس اتهاماتی تازه برای حسن اسدی مطرح می‌کرده است. این فعال حقوق بشری حکم صادره را متناسب با اتهامات وارده ندانست و با تشریح موارد نقض قانون در جریان رسیدگی به پرونده‌اش خواستار بازنگری در حکم صادره علیه خود شد. درخواستی که البته بی پاسخ ماند. آقای اسدی زیدآبادی در نامه‌ای جرم خود و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی را شجاعت در انتقاد شرح مظالمی خوانده بود که به گفته او به مثابه امر به معروف و نهی از منکر خطاب به حاکمان بیان شده است. به نوشته این عضو ارشد سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، جرم او و دیگر همبندانش روایت نقض حقوق انسان هاست. حسن اسدی از جمله 39 زندانی سیاسی و عقیدتی است که با امضای نامه‌ای اعلام کرده بودند امروز گرم کردن تنور این انتخابات به هر شکلی کمک به استبداد و در تقابل با تحقق دموکراسی و تضمین حقوق بشر خواهد بود و انتخابات دوره 9 مجلس را انتخاباتی صرفاً فرمایشی خوانده بودند که تکلیف و ترکیب کرسی آن به گفته آنها از قبل تعیین شده است. حسن اسدی زیدآبادی در مدتی که زندانی بوده پای نامه‌ها و بیانیه‌های بسیاری را امضا کرده و از جمله زندانیانی بوده که در اعتراض به کشته شدن حاله صحابی و نحوه مرگ هدی صابر در زندان اعتصاب قضا کرد. او با انتشار بیانیه‌ای اعتصاب قضای خود و دیگر زندانیان را به پا خواستن در برابر دروغ نامیده بود.
بخش دیگه ای از برنامه ملاقات رو شنیدید با آرش حسنی‌ها و من معذرت میخوام از اینکه فرصتی نشد نامه مهدی خزلی از زندان رو برای شما پخش کنیم. تو بخش‌های بعدی با توجه به فرصتی که خواهد بود حتما این برنامه رو خواهید شنید. تا برنامه نیمه شب، مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران، همراه ما باشید.